بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 14/12/91.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث بر تقديم حكمي که بدل ندارد بر حکمی که بدل دارد در مقام تضاهم بود. شهید سعد فرموده بودند که این مرجح رو به دو گونه میتوان بررسی کرد، یکی به عنوان مرجح مستقل، یکی به عنوان مصداقی از مصادیق سایر مرجحات. به عنوان مصداقی از مصادیق مرجحات دو تقریبشون ذکر کردن، که یه تقریبش همون تقریب بود که کلام مرحوم ناینی وارد شده بود که اونو بررسی کردیم. یه تقریب دیگه آقای سعد دارن که حالا من اونو نیازی نمیبینم وارد بشم، که در واقع بازگشت بدن این مرجح رو به ترجیح اهم. اون یه بحثایی داره که خیلی میاده، اما عمدش بحث از تقریب این مرجح به عنوان یک مرجح مستقل هست. شهید سعد میفرمایند که حد اکثر چیزی که میتوان برای تقریب این مطلب گفت این هست که در واقع شما یک مقید لبی که در همه خطابات وجود دارد، که می گفتید هر واجبی در صورت عدم اشتغال به واجب اهم یا مساوی واجب است. ما در واقع این مقید لبی رو باید یک قیدی بزنیم، اون این هست که عدم اشتغال به واجب اهم و مساوی که بدل نداشته باشه، و الا اگر بدل داشته باشه واجب دیگری که میخواد جلوی واجب ما رو بگیره بدل داشته باشه، اشتغال به اون واجب بدل دار مانع فعلیت این تکلیف نمیشه. به چه خاطر؟ میگن که به خاطر اینکه تعبیری که تو کلام آقای هاشمی هست اینجوری تعبیر شده، میگن که واجب به دلیل اینکه واجبی که بدل داره عدم اشتغال به اون واجب رو نیازی نیست قید این واجب ها قرار بدیم، چون ما میتوانیم واجب مورد نظر خودمون رو انجام بدیم، اون یکی واجب رو بریم بدلش رو انجام بدیم و ملاکش رو با بدلش استیفا کنیم. این تعبیری که به کلام آقای هاشمی آمده. به کلام آقای حائری اینجوری تعبیر شده، میگه اصل اون مقید لبی رو ما چجوری استدلال میکردیم؟ میگفتیم که در ظرف فرض دو تا واجب داریم، در ظرف اشتغال به واجب اهم یا واجب مساوی، بحث این بود که آیا امر به این واجب مورد نظر ما وجود داره یا وجود نداره. اگر شما میگید این امر وجود داره، امر میخواد چیکار کنه؟ امر میخواد شما در عین اینکه دارید اون واجب مهم و اهم رو انجام میدید، همراه اون واجب دیگر رو انجام بدید، اون که جمع بین ضد اینه، اون امکان نداره. یا میخواد شما رو از انجام واجب دیگه باز داره به واجب مورد نظر ما واداره، خب اون هم وجهی نداره. چه فرقی بین این دو تا واجب هست؟ یا اون اهمه که اهم بودنش باعث میشه که شما حتما باید اون رو انجام بدید، یا مهمه، خب به هر حال ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مرجوح بر راجح هست و بنابراین وجهی نداره که در فرض اشتغال به اهم یا مساوی امر به هر واجبی فعلیت داشته باشه. ایشون میگه ولی این بحث ما جایی که یک شیء بدل داره، ما شق دوم رو انتخاب میکنیم، میگیم نه، با وجود اون شیئی که بدل نداره امرش فعلیه، ولی شما اشتغال به اون واجبی که بدل دارد داشته باشید. چرا؟ چون ما میگیم که شارع امر کرده به مالی صلح البدل، همین الان هم امر داره. برای چی امر کرده؟ برای اینکه مالی البدل رو شما انجام ندید، بیایید مالی صلح البدل رو انجام بدید، نسبت به اون مالی البدل هم بیایید بدلش رو انجام بدید. این طوری نمیشه که اونو برید بدلش رو انجام بدید.
این تضاهم نیست؟
یعنی در واقع میخواد بگه که
تضاهم
هست، ولی شارع میتواند با ترجیح مالی صلح البدل به ملاک خودش دست پیدا کنه. ملاک حال ثبت کنید، حالا ثبت کنید اون بحث شما. خب
بدل ارزی،
بدل طولی، بدل ارزی که اصلا اینجا مورد بحث نیست، بدل طولی. خب این اصل تقدیم. یک انقلت اینجا وجود داره، اون این که شما میگید که اگر شخصی آمد مالیس له البدل رو انجام داد، میتواند برود نسبت به اونی که بدل داره بدلش رو انجام بده. این بستگی به این داره که بدل بودن بدل و ملاکدار بودن بدل احراز شده باشه، و ملاکدار بودن بدل فرع این هست که شما یا عجز تکوینی داشته باشید از مبدلش، یا عجز شرعی داشته باشید. حالا قبل از ادامه دادن یه مثالی که مرحوم ناینی اینجا مطرح میکنه رو مد نظر داشته باشید. مرحوم ناینی مثال میزنه به امر به طهارت حدثیه، طهارت امر به وضوء در مقابل امر به طهارت خبثیه. مقدار کمی آب وجود داره، من اگر بخوام با این وضوء بگیرم لباسم رو نمیتوانم تطهیر کنم، طهارت خبثیه نمیتونم حاصل کنم. اگر لباسم رو بشورم نمیتونم وضو بگیرم. مقداری هست که برای شستن لباس و وضو برای هر دو کافی نیست. ایشون میگه امری که گفته تطهر ثوبک من الخبث، این مطلقه. میگه ولو جایی که میخوای مشغول به وضو هم بشی، باز هم بهش میدهت میگم تطهر بالخبث، تطهر ثوبک من الخبث. برای چی امر میکنم؟ برای اینکه شما امر وضو رو رها کنید، انجام وضو رو رها کنید، بیایید با این آب لباستون رو بشورید، به جای وضو برید تیمم کنید. خب سوال این هست که این فرع این هست که تیمم در حالی که شما اشتغال دارید میورزید به وضوء، به اصطلاح قفل صوب بدلیت داشته باشه. و این فرع این هست که امر به طهارت خبثیه فعلیت پیدا کرده باشه. بنابراین به تعبیر این فرع تو تعبیر آقای هاشمی هست که فرع اهمیتشه، یعنی باید اثبات بشه اهم هست تا اثبات اهمیت منشأ بشه که طهارت خبثیه فعلی بشه. طهارت خبثیه که فعلی شد، من عجز شرعی داشته باشم از انجام وضوع، چون شارع به ضدش امر کرده به این امر نکرده، بنابراین من عجز دارم وقتی که من دارم وظیفه شرعی خودم رو انجام میدم، وظیفه شرعی خودم رو انجام میدم، خب نمیتونم با انجام اون دیگه وضوع بگیرم، پس قادر بر وضوع نیستم، تیمم وضوع پیدا میکنه. این به این تقریب. تعبیر آقای حائری این نیست که امر به طهارت خبثی اهم باشه، میگه به ملاکی از ملاک‌ها، یعنی مرجع دیگری از مرجعات فعلیت داشته باشه. این تعبیر جامع‌تره، یعنی باید در رتبه سابقه ترجیح طهارت خبثی رو اثبات کرده باشیم تا وجوبش فعلی بشه، تا فعلیت وجوبش سبب این بشه که من نسبت به طهارت مائیه عجز شرعی پیدا کنم. این تعبیر خوب طبعه جامع تریه،
خواهش با تعبیر اهم
بیشه. ایشون خصوص اهم رو میگه،
میگه دیگه.
اون میگه یک مرجع از مرجعات. حالا فرض کنید شما ترجیح به قدرت شرعیه،
نتیجه اهم، یعنی
اگر شما تمام بحث داری این هست که همه مرجعات که اهمیت نیست، اگر یه مرجع دیگه ای در او وجود داشته باشه من غیر اهمیت، اگر کسی فقط اهمیت رو قبول داشته باشه این دو تا یکی میشن. ولی در جایی که یک کسی میگه مرجعات دیگه ممکنه طهارت خبثیه رو ترجیح داده باشه، خب اون تعبیر تعبیر روشن‌تری تعبیر آقای بله. حالا کسی همه اینا رو قبول نداشته باشه بگه که فقط یه مرجع وجود داره اونم اهمیت یا مثلا محتمل الاهمیت، خب اونا درسته، اینا به هم برمیگرده. ولی تعبیر آقای حائری تعبیر به هر حال دقیق تریه. خب پاسخ این اشکال در کلام آقای هاشمی به گونه‌ای وارد شده، در کلام آقای حائری هم باز فرق داره. تو کلام آقای هاشمی پاسخ اینجور ذکر شده که عجز شرعی نسبت به طهارت خبثی، طهارت حدثی، طهارت مائیه متوقف بر این نیست که طهارت خبثی اهم باشه. اگر طهارت خبثی مساوی هم باشه اون هم کافی هست برای اینکه عجز شرعی حاصل بشه، اون هم کافی هست. بنابراین موضوع بدلیت فعلی میشه، پس بدل موجود هست، بنابراین ما میتوانیم بگیم شارع به ما امر مطلق کرده به طهارت خبثیه به خاطر اینکه ما میتوانیم به جای طهارت مائیه بدلش رو که طهارت ترابیه هست اون رو انجام بدیم. حالا صبر کنید، تو بیان ایشون هیچ توضیحی داده نشده برای اینکه حالا چطور شد عجز شرعی در ظرف مساوات هم کفایت میکنه و امثال اینها. تو بیان آقای هاشمی چند نکته اینجا مطرح هست. یکی این که خب حالا فرض کنید شما میگید فرض مساوات هم باشه و بحث این هست که اگر حالا مساوات باید مساوات باید ثابت بشه دیگه، از کجا معلوم که اینا مساوی هستن؟ اولا در جایی که طهارت خبثیه اهم باشه که اثبات اهمیت بشه، که خب پیداست که مساوات تو کار نیست. جایی که احتمال اهمیتش هم بره، همین احتمالش هم کافی هست برای این که بگیم مساوات ثابت نشده، عجز شرعی ثابت نشده. از شما به چه بیانی میخواید بگید که اینجا عجز شرعی هست؟ حالا من صرف نظر از این که اصل خود تقریب خوب بیان نشده که چرا مجرد مساوات بودن، مساوی بودن کفایت میکنه برای اینکه این بدل موجود بشه. آقای حائری یه جور دیگه ای تقریب کرده. آقای حائری تقریب اصلا پاسخ چیز رو اینجور میدن، میگن که ما یه موقعی بدلیت رو، موضوع بدل رو عجز تکوینی میدانیم. خب واضحه که اینجا عجز تکوینی نسبت به طهارت مایه نداره. اون هیچ. پس مفروض ما در جایی هست که ما میخواییم توسعه بدیم دیگه، عجز تکوینی به خصوص موضوع بدلیت نیست، اهم از عجز تکوینی و عجز شرعی مثلا. خب بس سریع هست که این عجز شرعی یعنی چی؟ عجز شرعی یعنی این که شما با انجام وظیفه شرعیه، اون چیزی که واجب است شرعن، با انجام واجب شرعی اگر طهارت مائیه رو ترک کردید، خب طهارت ترابیه موضوع پیدا میکنه. اگر استظهار شما از ادله این باشه، خب باز هم این اشکال مسجل هست. ولی ممکنه ما استظهار ما در یه موردی از ادله این باشه که همین که مجاز باشیم، به اصطلاح معذور باشیم شرعاً در ترک طهارت مائیه، ولی الزام شرعی نداشته باشیم به ترکش، بتوانیم نسبت به او ترک طهارت مائیه عذر داشته باشیم، عذر داشته باشیم. خب اگر عذر داشته باشیم، طهارت ترابیه ملاک پیدا میکنه، چون فرض این است که اینجاها عذر داریم، همین مقدار که ثابت نیست که طهارت ترابیه، طهارت خبثیه اهم هست، مجرد احتمال اهمیت خب در هر دو طرف میره. پس بنابراین چون من معذور هستم در ترک طهارت مائیه، این باعث میشه موضوع پیدا کنه طهارت ترابیه و بنابراین
خود عضو داشتن
شما
ثابت نیست. از کجا من
عضو دارم؟ حالا فرض کنید اینو من صحبت کنم. خب عضو داشتنش چون میگه ثابت نیست که طهارت حدثی، طهارت مائیه اهمه دیگه، چون ثابت نیست عضو دارم دیگه، در جایی که عقل
انسان برای اینکه این طهارت، این طهارت در صبح رو ایجاد بکنه من آب رو مصرف کردم، همین
انقدر
که
بتونه این اوقلایی همچین حرفی بزنه. یعنی بحث سر این هست که حکم عقل در اینجا این هست که شما مخیرید دیگه، یعنی می توانید وقتی مخیر بودید می توانید طهارت
شرعی حساب میشه.
آره دیگه، عقل انسان حکم میکنه که اینجا معذور دیگه، عقل حکم که میکنه. حالا
مگه بدن طولی میتونه؟
بله
میگم ترجیح داشته
باشه، تو ترجیح لازم نیست، میگه همین که شما بتوانید وضو گرفتن رو ترک کنید، بنابراین شما کسی که مشغول است، حالا بذارید اینو برای توضیح بیشتر اجازه بدید سب کنیم، یه اجازه بدید یه مطلب رو بیشتر توضیح بدم. ببینید در طهارت مائیه و طهارت ترابیه این مقدارش مسلمه که شخصی که اختیاراً و بدون مجوز شرعی وضو نگیره بخواد تیمم کنه، تیمم باطله. تیمم باید مجوز شرعی داشته باشه، این مقدارش که خب مسلمه. بحث سر این هست که مجوز شرعی فقط این هست که من موظف باشم به ترک طهارت ماییه، موظف باشم، ولو به این که میخوام باید وظیفم این هست که الان طهارت خبثیه رو انجام بدم، آب رو صرف طهارت خبثیه کنم، یا نه همین که بتوانم از ناحیه شر مجاز باشم در ترک، همین مقدار کافی هست.
ما
شک داریم
که مجازیم
شده از نوعی شعره مجازیم که اونو شک نیست، شک نداریم. فرض این هست که
مقدم
فرض این هست که شما یقین که ندارید که طهارت مایی اهمه، احتمال داره طهارت مایی اهم باشه، احتمال داره طهارت خبثی اهم باشه. در این جایی که انسان شک داره، هر دو تکلیف احتمال اهمیت و اهم و مهم بودنش میده، خب شما مجاز هستید که هر کدوم انجام بدید دیگه. خب این عرض کنم خدمت شما کلامی که اینجا فرمودن. خب این تقریبی که آقای هاشمی، آقای حائری کردن، این تقریب اون اشکالاتی که ما به تقریب اول مطرح میکردیم که مساوات ثابت نیست، باید مساوی بودن ملاک ثابت بشه، خب اون لفت میشه این و توضیح داده میشه که چرا اینجا مجرد معذور بودن شرعی کفایت میکنه. چرا کفایت میکنه؟ چون فرض اینه که استظهار از ادله اینجوری کردیم، ولی تو خب متوقف بر یه همچی استظهار از دلیل هست، ولی تقریب استدلال تقریب فنی تریه. کلامی که آقای هاشمی به عنوان تقریب کلام آقای صدر نقل کردن یک صورت برهان روشنی نداره. اما خب به نظر میرسه که این تقریب تقریبه، حالا البته آقای صدر بعدن ادامه ای داره که من اول ادامه بذارید ادامهش رو عرض بکنم بعد برگردم خود این تقریب رو. آقای سعد میفهمد که و تحقیق ان این استدلال هذه الصيغه تامه في نفسها، این گونه استدلال خودش تام هست ولی بازگشت میکنه به اهمیتش. این در واقع معنای مطلب این هست که ما با انجام طهارت خبثیه می توانیم مقدار قابل توجهی از ملاک طهارت حدثیه رو، طهارت مائیه رو به وسیله طهارت ترابیه تأمین کنیم. در این صورت درسته، ولی اگر مقدار زیادی از ملاک باقی مونده باشه که اون مقدار باقی ماندهش خودش مساوی باشه یا اهم باشه، حالا اهم رو فرض کنید مقدار مساویش اهم باشه از طهارت خبثیه، این وجهی نداره که با اون رو ترجیح بده. این اصل فرمایشهای صدر. ولی به نظر میرسه اصل این تقریب تقریب ناتمامیه. اون اینه که این نکته رو توجه بفرمایید. آقای حائری میفرمایند که در صورتی طهارت گاه گاهی ما استظهار اگر بکنیم که شخصی که در ترک نماز، ترک عرض کنم خدمت شما، در ترک طهارت ترابیه، طهارت ماییه معذور باشه، طهارت ترابیه ملاک پیدا میکنه. معذوریت در ترک طهارت ماییه به دو گونه است. یا به خاطر این هست که اولا یه نکته رو عرض بکنم، این معذوریت دو جور میشه تفسیر بشه. یکی معذوریت به اعتبار حکم واقعی، یعنی که واقعا این متوقف بر این هست که اثبات بشه مساوات. مراد از معذوریت القاعده این نباید باشه به اعتبار حکم واقعی، و الا همون اشکالی که ما با آقای هاشمی تقریرش وارد کردیم به این وارد میشه. معذوریت به لحاظ حکم ظاهری، ولی حکم ظاهری که به حکم عقل هست، باید تقریب اینجور باشه که جایی که استظهار بکنیم که اگر من در انجام در ترک طهارت مائیه معذور باشم ولو به عنوان حکم ظاهری و به حکم عقل، کفایت کند بر زیملاک بودن طهارت ترابیه و موضوع پیدا کردن طهارت ترابیه. همچی قید و قیوداتی رو هم باید بزنیم تا اون اشکالاتی که ما مطرح میکردیم وارد نشه. خب حالا اوناش دیگه مهم نیست، اینا فرض کنیم قیدا رو میزنیم. بحث من این هست که شما میگید که اینکه عقل منو معذور بدارد در انجام طهارت مائیه، در ترک طهارت مائیه، معذور دانستن عقل یا به خاطر این هست که میگه که یا معذور دانستن در دو صورته، یه موقعی هست که احراز میکند اهمیت طهارت خبثیه رو، میگه وظیفه دارید طهارت خبثیه رو انجام بدید، این یه صورته. یه صورت دیگه این که احراز نمیکند اهمیت اون رو و به ملاک این که در هیچ یک از دو طرف اهمیت رو احراز نکرده یا مساوات رو احراز کرده یا گفته حتما هر دو مساویان یا اهمیت رو لاقل احراز نکرده، میگه بنابراین شما میتوانید ترک کنید. میتوانید ترک کنید فر اینه، یعنی چون عقل حکم میکنه شما مخیرید، یعنی شما هم اجازه دارید انجام بدید ترک کنید، یعنی مخیرید که نه به اصطلاح طهارت خبثیه رو انجام بدید و مخیرید طهارت حدثیه رو انجام بدید، یعنی معذوریت شما معلول حکم عقل به تخییر بین کلت طرفین است. خب شما میخواهید این حکم عقل رو موضوع قرار بدید، نتیجه بگیرید که دیگه مخیر نیستید و این نتیجهش یلزم من وجودی عدمه. معذوریت به خاطر این هست که عقل حکم میکند، چون معذوریت در فرضی هست که یا عقل مساوات بین کلت تکلیف این رو احراز کرده یا اقلا احراز اهمیت در یکی از دو تکلیف نکرده دیگه، درسته؟ احراز نکرده باشه اهمیت رو و چون چرا معذور، چون نفس معذوریت رو که عقل حکم نمیکنه، عقل اون چیزی که حکم میکنه به تخییر حکم میکنه. عقل میگه چون حالا هیچ یک از این دو تا تکلیف بر دیگری اهمیتش احراز نشده است، شما مخیرید، میتونید اینو انجام بدید میتونید اونو انجام بدید. شما میگید اگر عقل گفت مخیرید، نتیجه تخییر این هست که باید حتما ما لیس له البدر رو انجام بدید. این معناش یلزم من وجوده ی عدمه، یعنی لازمه تخییر عدم تخییر میشه.
در واقع کنه این حرف رو تو فضای کلی که احراز نشد اهمیت میزنن، بعد میگن خب حالا اگر این حکم عقل باشه و تخییر باشه، این طرفی که بدل نداده هم یک گونه فعلیتی پیدا میکنه تو جایی که، حالا از این فضای کلی میان اونجایی که یکیشون بدل داره، حالایی که تو این فضا هستیم این یک گونه فعلیتی پیدا میکنه،
فعلی نه فعلیتش، فعلیتش فرع تخییره، فعلیتش به عنوان قسم داخل در تخییر فعلیت پیدا میکنه، مستقلا فعلیت پیدا نمیکنه. اگر تخییر عقل حکم بکنه شما معذورید، پس اگر معذوریت بخواد سبب بشه که نفی تخییر کنه، یلزم من وجودی عدمه دیگه. شما با تخییر عقلی رو موضوع میخواید به قرار بدید اثبات کنید تعین یک طرف و نفی تخییر رو، و این به اصطلاح یلزم من وجودی عدمه و این معنی معقول نیست که. این برهان در واقع دقیقا چیزی هست، مشکل عقلی داره این استدلال. یعنی اگر ما احراز، معنای احراز تخییر این هست که از اول میدونیم دیگه تعین نیست، اگر میدونیم تعین نیست دیگه معنا نداره که بعد بگیم، یعنی به تعبیر دیگه اگر تخییر نفی شد، معنای نفی تخییر دیگه معذور نبودنه، یعنی در واقع به این محل نه معذور نبودن، به این معنا که در واقع ما به خاطر تخییر، به خاطر تخییر عقلی بود که معذور بودن در ترک شیء رو اثبات کرده بودید، نه به خاطر اینکه اهمیت یک طرف رو احراز کرده
بودید. در واقع اینا اینطور میگن، میگن که این طرف علایه ها فعلیت داره، چون بالاخره این رو
نه فعلیتش به اعتبار مخیر بودنه، یک فرضش اینه فعلیتش چون مخیرید
اون طرف هم فعلیت داره، علاوه فرض تخییر
اب نداره، اشکال نداره، هر اون طرف اون چیز هست برای تعیین نداره.
بدل اول حکم به فعل تخییر بکنه، اما وقتی میبینه این بدل داره میگه نه برای چی حکم به تخییر بکنه،
نه تخییر
تخییرش باقی
نه بکنه. تخییر لولال بدل
که تمام بحث اینه که این که بدل دارد هم فعلی بماند یا نه.
بحث سر این هست
فعلیت این
نه بحث سر این نیست که یکی حدوثاً تخییر حدوثی عقل حکم میکنه نتیجهش این هست که بقاهن
در واقع میخوام بگم اون اقتضای این که حکم
تخییر فعل که نه تخییر فعلی باید باشه
با قطع
نه تخییر لولایی
همین قطع نظر از بدل داشته
با قطع نظر از بدل داشته کافی نیست، یعنی اون تخییری که عقل میکنه در همین فضای بدلیت تخییر یلزامن وجود و عدم ها دیگه اینی که
ترجیح نمیدیم دیگه.
بنابراین لازمه این مطلب این هست که یعنی معذوریت مکلف در ترک طهارت ماهیه فرع حکم عقل به تخییر بین کلت طرف بینه و عدم تعین، که تخییر ملازمه و عدم تعینه دیگه. شما میخواید از تخییر میگید تخییر معذوریت میاره، معذوریت تعین طرف رو میاره، خلاف فرضه. بفرمایید خلفه، بفرمایید یلزام وجود و عدم ها، هر چی بخواید تعبیر بکنید بکنید. اینه که به نظر میرسه که این تقریب اصلا تقریب درست نیست. بله اون مطلب که بر فرض درست بودن بازگشت میکنه به اهم و چیز، اون مطلبی که آقای سعد میفهمن درسته که اگر هم درست تمام باشه بازگشت میکنه به ترجیح اهم. اون بیانی که بس این هست که ایشون میگه که ما از ادله شرعیه کشف کردیم که اگر من در ترک طهارت مایی معذور باشم بدل فعلی میشود. بس این هست که اگر من در ترک طهارت مایی معذور باشم معذوریت من به چه خاطره؟ به خاطر حکم عقل به تخییر بین کلیه ماست. یعنی در جایی که حکم عقل به تخییر بین کلمه هما هست من معذور هستم. پس شما نمیتوانید این معذوریت رو به اصطلاح از این معذوریت نتیجه بگید و تعین داره یه طرف خاص.
یعنی اینجا در واقع روی حکم عقل دایره بین تعین و تخییر
اینجور نیست،
یعنی بالاخره تو این
نه نه نه
عقل نمیگه که اونی که بدل نداره به قول معروف مرجوعه، یا اون رو ترجیح میده یا تخییرش میکنه.
تخییر نه من... اگر تخییر یه اونو که میدونیم که اونو مقدم نمیداره. یعنی ببین بحث سر این هست، فرض اینه که
تعیین نشد،
فرض اینه که تعیین
اصل فعلیتش
نه فرض, فرض نه
به شما وانی
نه نه اینجور نیست. فرض این هست که ما علم نداریم، بحث این هست که معذوریت به حکم ظاهری مراد شد دیگه، نه معذوریت به حکم واقعی.
بله
اگه معذوریت به حکم واقعی باشه که اشکالات دیگه داره،
تو حکم ظاهری
هم تو حکم ظاهری
معنا نداره،
اینجا معنا نداره.
واضح میگه
ما میگیم چه مخیل نمیشه نمیشه، یعنی این چیز داره این به اصطلاح سر
این که مسئله رو مشکل حل کنه
نمیشه. این در واقع این استدلالات اینها یه جاش گیر داره، حالا کجاش گیر داره این پیداست که یلزام وجودی عدم او هست و این استدلال ناتمامیه. خب حالا این نکته رو هم عرض بکنم که اینجا در خصوص آقای صدر تو این بحث طهارت ماهیه و طهارت ترابیه رو طهارت خبثیه و اینا رو اصلا مثال نزده، برای این مرجه مثال برش نیورده، رو که این خب به نظر میرسه که این مثال ظاهر واضحی است. چرا ایشون این مثال رو نزده؟ به دلیل اینکه این مثال یه مشکلات دیگه‌ای داره از جهات دیگه. این مثال یه بحثی هست که بعداً این رو ما مطرح خواهیم کرد که تزاحم در واجبات ضمنیه میاد یا نمیاد در واجبات ضمنیه. آقای سعد عقیدش این هست که تزاحم در واجبات ضمنیه نمیاد، وفاقاً لمرحوم آقای خویی میگه مجرای تزاهم واجبات زمینیه نیست، واجبات استقلالیه است. بنابراین این ما نحن و فی در واقع واجبات زمینیه است دیگه، یعنی به تعبیر دیگه طهارت خبثیه و طهارت حدثیه هر دوش از این باب که شرط نمازن واجبن دیگه، خودشون وجوب استقلالی که ندارن. زمینیه دیگه، امر به شرط به تبع امر به مشروط و نامشروط دیگه.
واجبات زمینیه رو میگن که
بس الفاظ رو بذار کنار، بس الفاظ نمیدونم، میدونم فرق است بین جزء و شرط، بس به هر حال امر به شرط در ضمن امر مشروط هست، امر به شرط در ضمن امر مشروط از اونجا نه. حالا هر چی بخواید تعبیرشو، هر چی بخواید تعبیر بکنید بکنید، بس این هست. به هر حال امر وجوب شرط معلول وجوب مشروط به ما و مشروطه، مشروط به ما و مشروط که واجب شد، هم شرطش واجب میشه هم ذات المشروط واجب میشه. در واقع به تعبیر مرحوم ناینی میگه جزء عقلی تعبیر میکنه، نمیدونم از این تعبیرات، حالا اونا دیگه الفاظ خیلی بله. مرحوم آقای صدر در واقع اینجوری این مثال اولا مبتنی بر مبنای است که آقای صدر قبول نداره، ثانیاً فکر میکنم یه مشکل دیگه هم وجود داره، اون اینه که طهارت خبثیه اونو اگر ما مستقل در نظر نگرفتیم، ضمنیتش رو در نظر بگیریم، اونم بدل داره. یعنی در واقع ما یه امر مع طهارت ترابی مایه داریم، از صلات مع طهارت ترابیه، بدلش از صلات مع طهارت ترابیه، اون طرف هم از صلات مع لباس طاهر داریم، بدلش از صلات مع لباس نجس داریم.
یا اصلا اوریان
بزن یا اوریانن، حالا
یعنی اصلا
ساقط شد یا اوریانن، یعنی به هر حال وقتی چیز بحث ضمنیت رو در نظر گرفتیم و اون منشأ انتزاعی این امر ضمنی رو در نظر گرفتیم، هر دو بدل دارن. اینجور نیست که یکیشون بدل داشته باشه یکیشون بدل نداشته باشه. و من هنا یه از ظهر که اون تقریب قبلی که مشروط به واجبه، نمیدونم تو اون تقریب قبلی که اینو می‌خواستیم بازگشت بدیم به مشروط به قدرت عقلیه و مشروط به قدرت شرعیه مقدم است و اینها، مرحوم ناینی اون بیانی که هست، این اشکال به بیان مرحوم ناینی هم وارد میشه، منهای حالا بحثای واجبات زمینی یا عدم واجبات، یعنی هر دوش مشروط به قدرت، اگر اون استدلالاتشون تمام باشه که وجود بدل کاشف از این هست که مبدل مشروط به قدرت شرعیه است، اینجا هم هر دوشون مشروط به قدرت شرعیه است.
بدل رو خود شارع تعیین میکنه، کندم خود بگه که ملاک رو حداقل اکثر معظم ملاک رو این بدل میتونه،
حالا معلوم نیست حالا اینجور باشه که درسته نه، اصلا معلوم نیست کی گفته که معظم ملاک رو، نه این قسمت کمی از ملاک رو، به همون مقدار با بالاخره
هر حال یه چیزی که خود شارع داره میگه،
مجرد گفتن شارع اکثر و اقلیت رو تعیین نمیکنه، ملاک دارد اما چقدر
همون ملاک رو، یا نه یه ملاک دیگه که به هر حال رو جبران بکنه،
نه خیلی جبران نمیکنه، جبران هم نمیکنه، ولی خب به هر حال ولی جبرانش هم نمیکنه، به هر حال کاچی به
هیچی، ولی خب این باز به هر حال فهم میکنه به اونجایی که ما خودمون بگیم، چون یه امری برای خودمون،
نه اون شارع گفته،
نه نماز رو فرض بفرمایید اگر ما طهارت خبثی نتونستیم بکنیم، این که بدلش چه باشه نماز با لباس نجس،
اونم اشاره میگه دیگه، اشاره گفته دیگه، اون نمازی که اون شرطیتش در این ظرف، ببین یه موقعی نگاه کنید، یه موقع اگه شرطیت مطلقه داشته باشه، به طوری که اگر شما لباس پاک نداشته باشید نماز ساقط بشه، اون درسته داخل در این مثال هست، ولی فرض اینه که شرطیت مطلقه که نیست، در ظرف قدرت هست، اگه قدرت نداشتید بدل برش جر شده، این بدل هم شارع جر کرده، ما که نمیدونیم، ما میدونیم که نمیتواند شارع به نماز با لباس پاک در فرضی که من قدرت برای تحصیل شرط ندارم امر کند، ولی حالا که نمیتونم اصلا بگو نماز نخون، یا نماز تو لباس نجس بخون، یا نماز اوریانن بخون، اونا همه اینا جعل شارع دیگه.
الان قدرت بر طهارت لباس که داریم،
بحث در این هست که طهارت لباس خودش واجب نیست، طهارت لباس انتزاع می شود از صلات مقرونن به لباس طاهر. صلات مقرونن به لباس طاهر بدل داره، اگر این نتونستید از صلات آریان یا از صلات مع لباس نجس
نتونستید، یعنی جایی که اصلا آب نداشتید
نتونستید، حالا اون بس در هر طرف همینه دیگه، یعنی در قدرت تکوینی که هم بر طهارت ترابی مائیه داریم هم طهارت حدثی خبثیه داریم.
اینجا به هر حال میگه آریان بخون یا هم بالا همون لباس نجس بخون، یعنی که دیگه حالا همه مصلحت نماز از دست نده.
خب
ولی از این جهت کاملا دیگه از دست دادی، از این حیث از حیث این شرط کاملا این ملاک از دست رفته. حالا دیگه یا آریانم بخون.
خب چطور شد شما اینجا اینجوری میگید؟
ولی توی تیمم نه، توی تیمم شعرم یا آقا اگه این نشود اینو انجام
بده، یعنی یه چیزی نمیاد تأسیس کنه به عنوان بدلش قرار بده بگین این کار.
نه بدل فرد این هست که نه فرد این هست نه نه فرد نه نه نشود فرد این هست که انتزاع شده امر به طهارت مائیه، امر به طهارت مائیه انتزاع شده از سل مع الوضوء، امر به طهارت ترابی هم از سل مع تیمم، امر به طهارت خبثی هم از سل مع الساتر. این بدل داره، این سل بلا ساتره
بدل
نمیشه بشه بدل دیگه، اصل الفاظ که واقعش بدل دیگه، واقعش بدله دیگه.
مثل اینکه مثلا یه نفر عاجز از خوندن سوره باشه توی نماز، بگیم بدل اینه که نماز بدون سوره باشه.
خب بله همینه،
اینکه بدل سوره
خب همینه در واقع البته واقعش این همینه دیگه،
کلا میگه بدل نداره،
بدل مشروط به اضافه شرط،
یعنی شاره اگه کلا میگه من اینو دیگه نمیخوام بدل، این دلیل برای بدل دار نه بدل
نداشتش این کار انجام بده.
حالا اون حالا بحث مفصل این رو برای اینکه این روشن بشه اینا دلالت درست هست که درست نیست، آیا این اشکالی که ما میکنیم آیا بازگشت میکنه به اشکال در اجرای تزاهم در واجبات ضمنیه یا یه خودش اشکال مستقلیه، باز اون بحث دوران به اصطلاح واجبات اجرای تزاهم در واجبات ضمنیه رو بررسی کنیم، اونجا حالا ممکنه شما بگید که این اشکال وارده، ولی اشکال همون اشکالی است که در عدم اجرا بعضی از وجوهی هست که در عدم اجرای تزاهم در واجبات ضمنیه میاد، چیزی غیر از اونها نیست و اینها. علی تقدیر من میخوام اینو بگم، این که آقای صد این مثال رو نزده میخواستم اینو بگم، به خاطر اینکه اینجور دنگ و فنگا و اینجور گیرا و اینها داره، اونجا خود نگفته سری که دستمال درد نمی کنه دستمال نمیبندن، نخواسته وارد اون مسائل بشه، خود اصل مطلب رو خواسته تنبیه کنه و صلی الله علیه و سیدنا و نبی دیگه بریم میریم بحث دیگه نداره با میریم چیز بعدی مراجعه بعد.